سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت همه دوستان عزیزم. امیدوارم که حال احوالتون عالی باشه، در بهترین حال ممکن، و آرزو میکنم که انشالله ایام به کامتون باشه، سلامتی برقرار و زندگی انشالله اونطور که شما دلتون میخواد براتون چرخش به چرخ. خیلی خوشحالم که این فرصت رو دارم که امروز هم خدمت شما باشم و چند کلمه با هم گپ بزنیم، صحبت بکنیم در مورد موضوع لزوم تغییر. و خدمت شما عرضم که از خدای مهربون هم تشکر میکنم که این فرصت رو مجددا در اختیار من گذاشت که بتونم این در اصل انجام وظیفه رو خدمت شما باشم.
بزا بره از تو دلت بیرون چی کنه، مگه چقدر عمره یه آدمه، نگو چرا اچین پرد سم منه، بزا کل دنیا با کنه تو رو باورت. زیباترین ستاره رو زمینی خدا دوست داره، تو بهتری از همه، کن وقتی پنجره ها بسته میشه حتما یه طوفانه اون بیرون پشت شیشه، را بسته شد هرچی مهمی تو بازم جلو رفتی، فقط باید باور کنی همون آدمی که بودی هستی. زیباترین ستاره رو زمینی خدا دوست داره، تو بهتری از همه،
مدرسه موفقیت الان بیش از 11 ساله که در مکان فعلی مدرسه موفقیت یعنی در خیابان ملا صدر شیراز شمالی مستقر. قبل از اون هم در سالن‌های مختلف من در اصفهان، تهران و دبی این فرصت رو داشتم که خدمت دوستان باشم. تقریبا از سال 76 این حرکت شروع شده، تحت عنوان حرکتی به نام عشق بی چشم داشت بود و تقریبا هر هفته سخنرانی صورت گرفته. بخش های زیادی از سخنرانی ها در کتابخانه ملی ایران بوده، حدود 700 جلسه با موضوعات مختلف ما در کتابخانه ملی ایران صحبت کردیم و همینطور الان که خب این شرایط کرونا پیش اومده در خدمت دوستان هستیم و به حال به صورت آنلاین انجام وظیفه میکنیم. خدمت شما عرضم که یه تعدادی از دوستان دیگه به مرور زمان از خارج کشور، از کشورهای مختلف، از شهرهای مختلف دانشجوی این کلاس ها بودن و دوستانی که پیگیر بودن میدونن که این موضوعات، موضوعات نسبتاً جذابی بوده، موضوعاتی بوده که مسائل روز جوانها رو تارگت میکرده، بیشتر نگاهش به موفقیت در زندگی و موفقیت در کسب و کار بوده. ما مباحث کسب و کاریمون چون مباحث مفصل تری هستش تحت عنوان دوره های موفقیت و نبوغ مالی، به صورت دوره‌های بلند مدت 100 ساعته در حال برگزاریه و خب اون دوره‌ها ثبت نام میشه. دوستانی که به سایت مدرسه موفقیت مراجعه کنن، خود کلمه مدرسه موفقیت رو به فارسی سرچ بکنن، میتونن در اصل محتوای این دوره‌ها رو ببینن و دوره‌های خیلی مورد علاقه بچه‌هاست. فکر می‌کنم الان 25مین دوره‌اش در حال ثبت نام هستش. تکیه و نگاه مدرسه این هستش که مهندسی ذهن بکنه و آدم‌ها رو باورهاشون رو تحت شعاع قرار بده تا این انسان‌ها بتونن به اونجایی که جایگاه واقعی خودشون هستش و به اون سطح عالی بودن خودشون، چه در حوزه زندگی دنیوی خودشون و چه در حوزه زندگی معنوی خودشون، و چه در حوزه زندگی که صرفا جنبه مالی و کسب ثروت داره انشالله برسن و پلتفرم همه جانبه ای رو در اصل پیشنهاد بده به آدم ها. و شاید ادامه این راه در طی 20 سال گذشته بر این اساس بوده که ما اعتقاد داریم خوشبختی امری جمعیه و اگر چنانچه واقعا جمع همه خوشبخت باشن ما هم میتونیم خوشبخت باشیم. خب با این مقدمه نشندم کوتاه ما بحثمون رو امروز شروع کردیم. اگر اجازه بفرمایید بریم سراغ بحث لزوم تغییر و این مبحث مهم رو که من فکر میکنم هیچ کدوم از ماها نمیتونیم از دستش در بریم و هفته گذشته هم راجبش صحبت کردیم، ادامه بدیم و موضوعات رو با هم دیگه بریم پیش. ببینید دوستان من، همین الان که اینجا نشستید، همین الان که دارید این برنامه رو تماشا میکنید، یک لحظه به وجود نازنین خودتون توجه بکنید، به افکاری که ذهن شما رو مشغول کرده نگاه بکنید، به احساساتی که روزانه دارید تجربهش میکنید نگاه بکنید، یا از این سطح بالاتر به تظاهراتی که در جسم شما ایجاد شده و نتیجه در از تغییراتی که لازم بوده در زندگی شما به وجود بیاد و متاسفانه به دلیل به وجود نیاوردنش، یا تغییراتی که باید در افکار شما به وجود میمده و به دلیل تغییر ایجاد نشده، امروز تظاهرات جسمی رو ممکنه ما شاهد باشیم. آدم های زیادی رو میبینیم که اینها از بدن درد و خستگی و کوبیدگی دارن ناله میکنن و بیشتر دنبال این میگردن که جواب این بیماری ها رو در اصل در فضای جسمی و فیزیولوژیکی خودشون ببینن، در صورتی که واقعیت امر اینه که وقتی ذهن درگیر هستش، وقتی که فضای ذهن پر میشه از افکار منفی، از افکار ناخوشایند، وقتی که ما در مقابل تغییرات لازم زندگیمون از خودمون مقاومت بدون دلیل نشون میدیم، اون وقت نتیجهش این میشه که مثلا فشار خون میاد سراغ ما، دیابت میاد سراغ ما. خدمت شما عرضم که یا اصلا بیماری هایی که خیلی حالا نزدیکتر هستش، مثل افسردگی، مثل استراب، مثل پنیک ها میان سراغ ما، بیماری های پوستی میان سراغ ما، حتی گاهی اوقات زانو درد، کمر درد، دست درد، گردن درد، اینها همه نتیجه افکار در اصل ماست که اینها افکار سالمی نیستن. ما مبحث نسبتا مفصلی رو فکر میکنم در طی حدود 14 جلسه در کتابخانه ملی ایران داشتیم بر مبنای کتاب در از شفای زندگی خانم لوئیسی، و بسیاری از این بیماری ها رو اونجا مرور کردیم و مفصلا توضیح دادیم. و امروز بنای من این نیستش که دیگه بخوام دو مرتبه رجعت بکنم و بگم علت هر کدوم از این بیماری ها اصلا چی هست. این بیماری ها اکثرا بیماری های سایکوسوماتیک هستند، بیماری های روانتنی هستند، یعنی بیماری هایی هستند که تحت تأثیر انتخاب افکاری که از ذهن ما داره میگذره و بر اساس اون افکار احساساتی که ما داریم تجربه میکنیم داره این بیماری ها رو رقم میزنه. پس بنابراین اگر چنانچه ما نظارت بر افکار خودمون نداشته باشیم، نظارت بر احساسات خودمون نداشته باشیم، اونجاهایی که در زندگی لازم تغییر ایجاد بشه تغییر ایجاد نکنیم، این به همینجا ختم نمیشه. این فشارهای روحی روانی رفته رفته تبدیل میشه، اثر میذاره روی جسم ما و برای ما مشکلاتی رو ایجاد میکنه. تقریبا همه دانشمندای علوم موفقیت معتقدن که این دنیا دنیاییه که سطح اختیارات ما توش خیلی خیلی زیاده. ما خیلی اختیار داریم، ما خیلی حق انتخاب داریم. اگر امروز من اینجا نشستم و هر فشاری روی من هستش، بخش زیادش نتیجه انتخاب های منه. من چجوری انتخاب کردم؟ چه مسیری رو انتخاب کردم؟ در دوراهی های تصمیم گیری که رسیدم کدوم راه رو انتخاب کردم؟ و مجموعه این انتخاب ها من رو امروز آورده رسونده به اینجا. پس اگر من امروز ناراضیم، نتیجه انتخاب های گذشته خودمه، و اگر راضیم، نتیجه انتخاب های من. انتخاب خودش نشون دهنده اینه که ما مجبور به پذیرش و انجام خیلی از شرایط نیستیم. خیلی خیلی از شرایط رو ما میتونیم انتخاب بکنیم یا انتخاب نکنیم. میتونیم از مسیری بریم یا از مسیری نریم. میتونیم مسیرمون رو عوض بکنیم. پس بنابراین امروز ما باید از خودمون سوال بکنیم چه تغییراتی در زندگی من لازم بوده که به دلایلی تا امروز انجام نشده. ممکنه یه بخشی از این دلایل تنبلی های من باشه. من آدم تنبلیم. ممکنه بی تفاوتی های من باشه. چون فکر میکردم که تغییر کار سختیه، سعی کردم که از کنارش بگذرم، بهش توجه نکنم. ممکنه که انجام ندادن این اثر ترس های من باشه. من فکر میکردم این تغییر خیلی ترسناکه. من که نمیتونم، من که بلد نیستم، من که تواناییشو ندارم. اگه بخوام تغییر بکنم و به نتیجه نرسم، مورد شماتت دیگران قرار میگیرم، دستم میندازن، مسخره‌ام میکنن. گاهی اوقات حرف دیگران که مثلا برو بابا اینا به ما نیومده، مثلا ما رو چه به این قضیه، ما رو چه به این مثلا انتخاب، و انواع اقسام فشارهایی که از طرف رسانه ها روی آدم ها میاد، حتی از طرف پدر مادرها که گاهی اوقات با دلسوزی های بی جای خودشون و با در اصل همون میگن دوستی خال خرسه، در اصل ما ها رو از همون تغییر منع میکنن و سالها ما در جا میزنیم در حالتی که جای ما اونجا نیست، جای ما اونجایی که نشستیم نیست، حق ما اون چیزی که الان داریم نیست. حالا این میتونه در حوزه کسب و کار ما باشه، ممکنه من از کارم راضی نیستم ولیکن علارغم این نارضایتی سالهای ساله هی دارم تحمل میکنم و خب این باعث شده که اصلا فشار عظیمی در سطح فکر، در سطح احساسات و حتی در سطح جسم داره روی من میاره. ممکنه که حوزه زندگی من باشه، من باید تغییری ایجاد بکنم، مجردم، باید متأهل بشم، یا اینکه گرفتاری در زندگیم دارم، نمیدونم سوء تفاهمی بین من و همسرم هستش، نمیدونم اختلافاتی وجود داره که هی به مرور زمان داره ریشه دار میشه، خب ما باید بریم و این مسائل رو بشینیم حلش بکنیم. ممکنه که من تصمیمی رو میخوام بگیرم که برای مثلا تغییر محل زندگیم، فرض کنید شهرم رو میخوام عوض بکنم یا محلم رو میخوام عوض کنم، یا اینکه از اون بالاتر من میخوام کشورم رو عوض کنم، میخوام مهاجرت بکنم، اما سالهای سالی که به دلیل ترس، به دلیل تنبلی، اهمالکاری، بیتفاوتی اینها باعث شده که من این کار رو انجام ندم، خب این باز دو مرتبه داره این فشارها رو روی من میاره. ممکنه که من باید تصمیمات رو در مورد دیگران بگیرم. مثلا من مدت هاست دارم به یه سری آدم ها سرویس میدم و این آدم ها دیگه یواش یواش لطف دائم شده وظیفه مسلم، این آها دیگه الان اصلا این رو وظیفه من میدونم و من به محض اینکه میخوام این وظیفه رو مثلا یه خورده کمتر انجام بدم، بلافاصله واکنش نشون میدم و با من برخورد میکنم. مثلا مثال بزنم، دوستان زیادی هستن که یه نفر توی خانواده خیلی بیشتر کار میکنه، خیلی بیشتر زحمت میکشه، خیلی تلاش میکنه، درس میخونه، کار میکنه، خودشو به زمین زمون میزنه، بعد بقیه افراد خانواده خیلی ازش انتظار دارن که مرتبا این پولی که در میاره رو به اونها قرض بده و فی الواقع اگه بخوام راحت بهتون بگم قرض کن پس نده هم میخوان، یعنی قرضی که بگیرن و دیگه پس داده نشه، یا اینکه اگه میخواد پس داده بشه مثلا پولی رو امروز قرض بکنن 10 سال آینده که دیگه اصلا اون پولش ارزشی نداره بخوان برش گردونن، خب این که اصلا منطقی نیست. و خب ممکنه شما تصمیماتتون توی این حوزه است، یا اینکه در بعضی از خانواده ها یه نفر داره کار میکنه، زحمت میکشه، بقیه اصلا اون تلاشی که باید بکنن نمیکنن و همه فقط مصرف کنندن، فقط یه نفر داره تلاش میکنه، یا در محله کاری داره کار میکنه، یه نفر داره تلاش میکنه و نمیتونه از حق خودش دفاع کنه و چندین نفر تنبلی میکنن و اجحاف میشه به این آدم. اینها همه موضوعاتی هستش که ما باید بهش با دقت نگاه کنیم و ببینیم چه چیزهایی هست که امروز داره من رو ناراحتم میکنه و نیاز به تغییر داره. برای این کار میخوام به روش کوچینگ چند تا سوال کوانتومی از شما بپرسم و مثل جلساتی که قبلا با هم داشتیم حالت کارگاهی داشته، امروز هم یه خورده کارگاهی تر برخورد بکنیم. لذا اگر که لازمه که قلم و کاغذی رو فراهم بکنید، خواهش میکنم که اون قلم و کاغذ رو بیارید و بعد خدمتون عرضم که این سوالاتی که خدمتون عرض میکنم رو یادداشت بکنید تا انشالله به صورت عملی ما بتونیم امروز رو هدایت بکنیم و به یه جاهای خوبی برسیم. پس تا شما کاغذ قلم بیارید، من یکی از دوستان سوالی کرده در مورد اینکه مثلا آدمی که سنش از سن 40 سالگی رد میشه آیا باز هم امکان تغییر داره؟ خب یه در اصل مطالبی رو ما توی فرهنگ فولکلورمون داریم که اینها درست نیست. مثل اینکه میگن که آدم‌ها وقتی که سنشون میره بالا مثل شاخه خشک میشن، دیگه نمیشه تغییرشون داد، اگه بخوای تغییرشون بدی میشکنن. هر انسانی تو هر سن و سالی میتونه تغییر بکنه به شرطی که شرط انعطاف پذیری رو رعایت بکنه. حتما که آدم ها در سنین پایین تر راحت تر میتونن تغییر کنن، مثل یک نهالی هستن که خیلی نرم تر هستن و خب راحت تر میتونن تغییر بکنن، ولی این به مفهوم این نیستش که یه آدم 40 ساله، 50 ساله، 60 ساله، حتی 80 ساله نمیتونه تغییر بکنه. چند وقت پیش مطلبی رو داشتم میخوندم، خیلی مطلب جالبی بود، در مورد آقایی نوشته بود که ایشون تا سن 60 سالگی اصلا خیلی نسبت به وجود خودش بی تفاوت بوده و اصلا نه ورزشی میکرده نه تلاشی برای سلامت خودش میکرده. در سن 60 سالگی ایشون تصمیم میگیره که به صورت جدی و به صورت حرفه‌ای شروع کنه ورزش کردن و ایشون شروع میکنه ورزش کردن، حالا هم پیاده روی و ورزش های هوازی رو انجام میده، هم شروع میکنه باشگاه رفتن و روی اندامش کار میکنه و بعد از یه پروسه مثلا 3-4 ساله به قدری ایشون بدنش ورزیده میشه و آمادگی پیدا میکنه که خیلی از شرکت هایی که دنبال مدل میگشتن میان و این آقا رو استخدام میکنن و الان که این آقا در آستانه سن بالای 80 سالگی هستش، یعنی از 80 هم سنشون عبور کرده، جزء مدل های بسیار پر طرفدار هستن که خیلی از کمپانی های به اصطلاح لباس و کمپانی های شو در کمپانی هایی که ریموت کار میکنن میان ازشون دعوت میکنن و ایشون اصلا زمینه کاریش تغییر کرده و داره کار میکنه. یا خانمی رو مطالعه میکردم، یه خانم مربوط به آسیا جنوب شرق که این خانم در اصل مدرس یوگا هست و ایشون الان در آستانه سن 90 سالگی هنوز کار مورد علاقهشون رو که در سنین بالای 50 سال انتخاب کردن و مربی یوگا شدن هنوز دارن ادامه میدن و امیدوار هستن که تا سن 100 سالگی بتونن مربی یوگای خیلی خوبی باشن. جالبه که حرکاتی رو از ایشون نشون میداد که مثلا ایشون روی سرشون مثلا میستادن، روی نمیدونم بدنشون حرکات خیلی عجیبی رو انجام میدادن که شاید برای خیلی از جوان‌ترها، حتی شاید برای جوان 20 ساله هم امکان پذیر نیست به این راحتی اینقدر بدنش آمادگی داشته باشه. حالا شما در جاهای مختلف میتونید ببینید، دونده ها رو میتونید ببینید، چناگرها رو میتونید ببینید. یه سفری من داشتم به جزایر اروپایی ترکیه، حد فاصله بین ترکیه و یونان، خدمتتون عرضم که یه جزیره‌ای رو من رفتم دیدم، خیلی جالب بود. مردم این جزیره علارغم اینکه این جزیره دورش دریاش خیلی سنگی بود و سنگاش هم خیلی تیز و خشن بود، اما اینها کفش‌های پلاستیکی رو به اصطلاح یاد گرفته بودن که به پا کنن که اون در اصل سنگ‌ها پاشون رو زخمی نکنه. خود من اونجا یه اشتباهی کردم، در اصل پریدم توی آب و متوجه شدم که هم سنگ‌ها خیلی آسیب به پام رسوند و هم اینکه ستاره‌های دریایی بود با تیغای خیلی بزرگ، این رفت توی پای من و این تیغا شکست و خلاصه من علارغم اینکه قرار بود در اون سفر حد فاصله بین ایران تا یونان رو من رانندگی بکنم، خیلی چندین روز حال به بچه‌ها که چیزی نمیگفتم، ولی واقعیتش خیلی درد کشیدم تا اومدم ایران و مجبور شدم جراحی بکنم و این تیغا رو در بیارم از توی پام. میخوام بگم با اینکه اونجا این بود و آب دریا بی‌نهایت اونجا سرد بود، فوق العاده، حتی توی فصلی که ما بودیم که نسبتاً فصل گرمی بود، وقتی میرفتی توی آب واقعاً درجه حرارت آب شاید زیر 20 درجه بود و خیلی سرد بود. بعد من میدیدم که خانم ها و آقایون خیلی با سن بالا، مثلا شاید 85 ساله، شاید 90 ساله، اینها میان و این کفشا رو میپوشن و میپرن توی آب و ساعت ها شنا میکنن. توی اون آب سرد و تو اون شرایط بسیار اینا شنا میکردن و بسیار لذت میبردن و اکثر اینها خیلی با این کار در از تمام اون فشارهای روحی خودشون رو تخلیه میکردن. پس سن معیار نیست، سن یک عدده. شما باید به خودتون نگاه کنید، ببینید که خودتون چه حسی از خودتون دارید. اگر شما حس یه آدم پیر رو داشته باشید، حتی ممکنه در سن 25 سالگی هم احساس بکنید خیلی پیرید، یا اینکه ممکنه که سنتون 85 سال هم باشه ولی که احساس کنید من خیلی هم جوانم و همه کارهایی که جوان میتونه بکنه رو انجام بدید. واقعیتش اینه که بدن شما به فرمان شماست، بدن شما بر اساس باورهای شما عمل میکنه نه بر اساس سن فیزیولوژیک. اگر تو باور داشته باشی من سلامت هستم، بدن این رو باور میکنه و سلولهای بدن میگن که مالک ما، صاحب ما، میگه ما سلولهای جوانی هستیم، سالمی هستیم، پس ما باید از خودمون همون شکل و همون رفتار سلول‌های جوان رو داشته باشیم و حتی سلول‌های مرده رو با سلول‌ها بازسازی بکنیم و شکل بگیریم. بارها این آزمایشات انجام شده. آزمایشی رو در امریکا انجام دادن، در یکی از دانشگاه‌های معتبر امریکا اومدن یک فضایی رو آماده کردن، یک شهرکی رو آماده کردن با در از شکل و شمایل و همه ویژگی‌ها و مختصات دهه 70 میلادی، یه چیزی نزدیک به شاید 50 سال پیش از، و یه تعدادی از آدم‌هایی رو که سنشون در حد مثلا سن 80 90 سالگی بود، اینها دندوناشون خراب شده بود، از بین رفته بود، نمیدونم موهاشون سفید شده بود، دچار بیماری بودن، و اینها رو اومدن یه تعداد زیادی رو برداشتن بردن توی اون شهرک و مدتی اینها رو اصلا ایزوله کردن، یعنی هیچ نوع دستگاه موبایل و پل ارتباطی با بیرون براشون نذاشتن. موسیقی‌های دهه 70 پخش می‌شد، خوراک‌های دهه 70، لباس پوشیدن‌ها لباس پوشیدن‌های دهه 70، یعنی یه چیزی نزدیک به 50 سال قبل، زمان کودکی این آدم‌ها، زمان مثلا حالا کودکی نگیم، دو زمان مثلا نوجوانی و جوانی این آدم‌ها. به طور معجزه آسایی بعد از چند ماه متوجه شدن که این آدم‌ها دارن تغییر در رفتار ایجاد میشه، آدم‌ها احساسات رو عوض شده، بیماری‌هاشون کمتر شده، حتی بعضیشون ادعا می‌کنن میگن رنگ موهای ما مشکی‌تر شده، نوع غذا خوردن اینها عوض شده و بهتر دارن غذا می‌خورن، بهتر دارن عملکرد فیزیکی اینها وقتی اندازه‌گیری می‌شد بهتر می‌شد. و وقتی که زمان طولانی شد متوجه شدن که حتی از نظر فیزیولوژیک داره تغییراتی در بدن اینها ایجاد میشه که این تغییرات دقیقاً تغییرات مثلا 30 سال قبل‌تر اینها بوده و بدن اینها داره در از بازسازی میشه و میاد جلو. پس می‌بینید همه چیز برمیگرده به طرز تفکر شما. این رو برای دوست عزیزمون که حالا اشاره به سن 40 سالگی کرده بودن عرض کردم. الان اگه کاغذ و قلمتون آماده هستش، اولین سوال رو میخوام اینجوری شروع بکنیم: چه چیزی در زندگی من داره من رو اذیتم میکنه، رنج به من میده، من واقعا احساس میکنم باید توی این حوزه تغییری ایجاد بشه اما من انجامش ندادم؟ میخوام این رو بنویسم. برای اینکه میخواد این رو بنویسید و یه خورده ممکنه بگید چیزهای زیادی هست که داره منو اذیتم میکنه، میتونید حوزه در نظر بگیرید. یعنی چی؟ مثلا اولی سوالتون این باشه: در حوزه عاطفی آیا من چیزی هست که داره رنجم میده؟ اگر هست چیه و به چه تغییری احتیاج داره؟ پس اولین سوال من اینه: آیا من در حوزه عاطفی، در حوزه روابط عاطفی چیزی هست که داره اذیتم میکنه؟ اگر هست، بله هست، خب چه چیزایی هست و به چه تغییری احتمالاً احتیاج داشته که من این تغییر رو انجام ندادم؟ دومین سوالتون میتونه این باشه که مثلا آیا در حوزه کسب و کار من، در حوزه امور مالی من چیزی هست که من رو داره اذیتم میکنه؟ اگر هست، بله هست، و عنوانش رو مینویسید و میگید نیاز به چه تغییری داره. اگر احتمالاً چه تغییری رو انجام میدادم موفق میشدم. از خودتون سوال بکنید، سوالات بیشتری توی این حوزه بپرسید. چرا من تغییر نکردم؟ چه چیزی عامل تغییر من بوده؟ ممکنه که چیزهایی که دارید اینجا بیان میکنید بیشتر تظاهرات بیرونی داشته باشه. مثل چی؟ مثل اینکه مثلا بگم که شرایط اجتماع بد بود، نمیدونم پدر مادر من ارث برای من نذاشتن، نمیدونم من در خانواده کارمند به دنیا اومدم برای همین یاد نگرفتم، نمیدونم اوضاع اقتصادی الان جوری نیست که بشه توش پول در بیاری، نمیدونم من چند بار سعی کردم این کار رو انجام بدم، شرکام آدمای بدی بودن، آدمها آدمای بدی بودن، من آسیب رسوندم. اینها اشاره هایی به بیرون داره، یا ممکنه اشاره هایی به درون بکنید. بگید مثلا ترسیدم کار رو انجام بدم، فکر کردم مورد قضاوت واقع بشم، فکر کردم من تواناییش رو ندارم، من بلد نیستم. گاهی اوقات ممکنه جنس انتظاری داشته باشه، مثلا هیچ کس نبود دست من رو بگیره، هیچ کس نبود که من کمک بکنه. خب اینها باورهای غلطیه که شما بر این مبنا در اصل به خودتون اجازه ندادید که حرکتی انجام بشه. پس بنابراین الان وقتشه که حرکتی انجام بشه. همینطور در حوزه های دیگه، مثلا در حوزه نگاه های معنوی به زندگی شما، آیا در حوزه نگاه معنوی چیزی هست که شما الان رنج بده، چیزی هست که شما رو ناراحتتون بکنه؟ برای خودتون بنویسید چه موضوعی هست. اگر موضوعی هست، این موضوع نیاز به چه تغییری داره؟ من چه تغییری باید میکردم که نکردم؟ این رو برای خودتون همین الان یا حالا بعد از جلسه مفصل بنویسید. چه تغییری باید میکردم که نکردم؟ چرا این تغییر رو تا حالا انجام ندادم؟ عوامل بازدارنده من چیا بوده؟ و اگر من دنیا رو در اصل دنیای شدن میدیدم. یعنی فرض من بر این بود که همه چیز شدنه، دست به چه تغییراتی میزدم تو هر کدوم از این حوزه ها. خب همینطور در حوزه مثلا رفقای شما، دوستان شما، آیا در بین دوستان شما مسائلی هستش که الان باعث ناراحتی شماست؟ چه مسائلی هست که داره شما رو ناراحت میکنه؟ چه تغییری لازم اتفاق بیفته تا شما دیگه ناراحت نباشید؟ در حوزه رفقاتون چه تغییری باید ایجاد میکردید؟ چرا تغییر رو ایجاد نکردید؟ و اگر این تغییر رو ایجاد میکردید به چه دستاوردهایی میرسیدید؟ چه لذتی برای شما ایجاد میشد؟ چه حسی برای شما ایجاد میشد؟ میتونه در حوزه سلامت شما باشه. از خودتون سوال بکنید که آیا در حوزه سلامتتون شما رضایت کافی دارید؟ خب اگر ندارید چه چیزهایی داره عامل ناراحتی شما میشه؟ آیا از سایزتون ناراحتید؟ آیا از وزنتون ناراحتید؟ آیا بیماری هایی دارید که داره شما رو اذیت میکنه؟ آیا چه میدونم مدل بدن شما، روی پوست شما، شکل پوست شما، موی شما یا هر چیز دیگه ای مشکلی وجود داره که شما ازش نارضایتی دارید؟ اگر نارضایتی دارید خب چرا تا حالا در جهت تغییرش کاری نکردید؟ عواملی که فکر میکنید بازدارنده بوده این تغییر رو انجام ندید بنویسید. همینطور برای خودتون بنویسید اگه این تغییر انجام بشه چه حسی شما خواهید داشت. و همینطور تو حوزه های دیگه ای، مثلا توی حوزه اجتماعی، آیا از رفتار اجتماعی، از نقش اجتماعی که دارید، از جایگاهی که دارید راضی هستید؟ اگه راضی نیستید چه چیزهایی باعث نارضایتیتونه؟ چرا این چیزها رو تغییر ندادید؟ چه تغییراتی لازم بوده که تا حالا انجام نشده؟ اگه این تغییرات انجام بشه شما چه رضایتی خواهید داشت؟ در حوزه تحصیلی، در حوزه آموزش، در حوزه آگاهی، آیا راضی هستید از حوزه آگاهی خودتون، آموزش خودتون؟ خب اگر هستید که فبحل مراد، اگر نیستید چرا، در چه زمینه ای چه تغییری لازم بوده؟ در حوزه خدمت شما عرضم که محل زندگی و شرایط زندگیتون، مثلا منزلتون، اتومبیلتون، محلتون، لوازمی که در منزل دارید استفاده میکنید، آیا رضایت دارید؟ نه. اگه ندارید چه چیزهاییش داره شما رو ناراحت میکنه؟ و از خودتون سوال کنید چرا من تا حالا اینا رو تغییر ندادم؟ آیا این علل تغییری که شما تا حالا تغییرش ندادید علتهایی هستش که در حوزه باور شماست؟ باورهای شما مسئله داره؟ این باعث شده که شما این کار رو بکنید؟ یا اینکه نه، یه چیز جدیتری برای شما وجود داره؟ اگر تغییر میکردید چه اتفاقی میافتاد؟ چقدر خوشحالتر میشدید؟ چقدر شادابتر میشدید؟ این رو باز برای خودتون بنویسید. خدمت شما عرضم که در حوزه مثلا اگر در حوزه ورزش مثلا باز مسائلی رو دارید برای خودتون بنویسید. به هر حال ابعاد مختلف زندگیتون رو ارزیابی بکنید و ببینید در چه حوزه هایی شما نیاز به تغییر داشتید و تغییر نکردید. علتهای این تغییر نکردن رو بکشید بیرون. خودتون کوچ خودتون بشید، خودتون مربی زندگی خودتون بشید، خودتون لایف کوچ خودتون بشید و بیاید ببینید که چه چیزهایی باعث شده که شما این نارضایتی ها در شما شکل گرفته. وقتی که شما اینها رو شروع میکنید نوشتن، بعد میبینید اوه، انبوهی از چیزهایی بوده که من میخواستم ولی به دلایل مختلف نرفتم دنبالش. تغییراتی لازم بوده که در فضای زندگی خودم و شخص خودم ایجاد بکنم و نرفتم. حالا یا اینها تحت تاثیر باورهای من بوده که خب این باورها رو شناسایی میکنیم و میبینیم که خب خیلی از این باورها باورهای بی خودی هن، باورهای بی ارزشی هن. وقتی من میگم که من یه چیز رو بلد نیستم، خب اگه بلد نیستم یا میرم پیش مشاور ازش میپرسم یا میرم آموزش میبینم و یاد میگیرم، یا حتی اگر بودجه‌شو ندارم میرم کتاب میخونم و این رو یاد میگیرم. خب چرا این دلیل نمیشه که من وقتی چیز رو بلد نیستم من خودم رو ببازم و بگم که من دیگه نمیتونم تغییر بکنم؟ تو شما همیشه میتونی تغییر بکنی، کافیه تو اراده کنی. یا اینکه مثلا طرف میگه که اوضاع مناسب نیست. اوضاع خانه خیلی بزرگه. همیشه وقتی که در جامعه در بخش های اوضاع مناسب نیست، یعنی در بخش های دیگه اوضاع مناسبه. مثلا در زمان جنگ مغازه هایی که تراشکاری کار میکردن، خب اینا قبلش خیلی خیلی هاشون مثلا میرلنگ ماشین رو میتراشیدن، نمیدونم سیلندر رو ماشین رو میتراشیدن، کارهای اینجوری میکردن. بعد جنگ شد دیگه، مردم خیلی از هزینه ها رو شاید حاضر نبودن بکنن و اینها اومدن به جای اینکه برن این کارو بکنن رفتن مثلا گلوله های مثلا توپ و خمپاره تراشیدن، رفتن نمیدونم ادوات نظامی رو آماده میکردن و میساختن و به صنایع نظامی میدادن. یا اینکه خب تحریم صورت گرفت و تحریم باعث شد که قیمت ارز ما خیلی افت کرد و از اون طرف قیمت ارز خارجی خیلی رفت بالا. خب خیلی ها تو این قضیه آسیب دیدن، ولی خیلی های دیگه اومدن از همین قضیه استفاده کردن و رفتن و شروع کردن کالاهای صادراتی تولید کردن. چرا؟ چون وقتی ما با ریال ارزون قیمت بریم کالا تولید میکنیم، اون کالا خیلی ارزون در میاد و بعد میتونه خیلی راحت رقابت بکنه با مدل‌های خارجیش. اومدن حالا به کشورهایی که میتونستن، به عراق، به افغانستان، به امارات، اینها شروع کردن صادر کردن، به بعضی از این کشورهای بالادستمون مثل آذربایجان و نمیدونم ارمنستان و ترکمنستان و اینها شروع کردن صادر کردن و اتفاقا خیلی سودهای خوبی بردن، چون پولی که در میبردن دلاری بود. یا اینکه اصلا کرونا اومد و یه سری از مغازه‌ها تعطیل شد، یه سری از شغل‌ها مثل رستوران‌ها و فست فودها و نمیدونم اسپورت ورزشی‌ها و سالن‌های ورزشی، اینها اومد تعطیل شد. ولی خب در مقابل یه سری به جای اینکه بشینن گریه کنن، آه و ناله کنن که آی مثلا ما بیچاره شدیم، اینا اومدن رفتن مثلا شروع کردن ماسک تولید کردن، اومدن شروع کردن رفتن گانای پزشکی تولید کردن، لباسای پزشکی رو بر بیمارستان تولید کردن، اومدن رفتن مثلا الکل تولید کردن، کارخونه های الکل زدن و کارگاه های الکل زدن و الکل شروع کردن تولید کردن و مواد شوینده و ضد عفونی کننده تولید کردن. مردم مصرف مواد شوینده و مثلا ضد عفونی کننده شون بیشتر شد، رفتن کارخونه هایی رو زدن که و کارگاهی رو زدن که تو این حوزه ها کار بکنه، خیلی هم موفق شدن، خیلی هم جواب گرفتن. دستگاه های تصفیه هوا مثلا خیلی آدم ها شروع کردن ساختن که با استفاده از مثلا لامپ های ما برای بنفش شروع کنه مثلا این ویروس ها و باکتری ها رو مثلا از بین بردن و خیلی کارهای دیگه ای اومد شکل. مثلا خیلی از آدم هایی که مغازه هایی کنار خیابون داشتن، آموزشگاه هایی رو داشتن، چیزهای دیگه رو داشتن، خب از کرونا به جای اینکه بشینن گریه کنن چرا کرونا اومده، راه افتادن رفتن و در فضای الکترونیکی، در فضای اینترنتی خیلی رشد ایجاد شد. فروشگاه های الکترونیکی خیلی رشد پیدا کردن، آموزشگاه های الکترونیکی خیلی رشد پیدا کردن. پس میبینید اینا باورهای غلط بازدارنده است که آقا شرایط مناسب نیست، من نمیتونم کار بکنم. شرایط همیشه مناسبه. گاهی اوقات این طرف آماده است و مساعده، گاهی اوقات اون طرف. پس همیشه شرایط مساعدی هست، بهانه نیاریم. ببینید یه زمانی کار فیزیکی خیلی خوبه، یه زمانی کار اینترنتی خیلی خوبه. پس این بهانه ها رو بذاریم کنار که آقا نمیدونم کار نیست و موقعیت نیست و نمیدونم من نمیتونم کار بکنم. بعضی از وقتا ممکنه ما یه باورای عجیب غریبی داریم، آقا باید یه نفر منو کشفم کنه، یه نفر باید دست منو بگیره، یه نفر باید منو بشناسه. اون نفری که باید دست شما رو بگیره خود شما. هیچ کدوم از این آدم‌های بزرگی که شما توی دنیا می‌بینید به جایی رسیدن، منتظری کسی وای نشدن به دستشون رو بگیره، اونم 20 سال مثلا منتظر باشه. گاهی اوقات ذهن ما خیلی پرفکشنیسمه، خیلی ایدئالگراست. هر کاری رو می‌خوایم شروع کنیم، همین یه کار بهتر، یه کار بهتر، منتظری یه کار بهتر. اینقدر می‌گیم یه کار بهتر که تمام فرصت رو از دست می‌دیم. یه شعر عامیانه‌ای هست میگه که در انتظار فرصت عمری تباه کردم، فرصت جوانی‌ام بود، من اشتباه کردم. در انتظار فرصت عمری تباه کردم، فرصت جوانی هم بود، من اشتباه کردم. اینکه اینقدر پرفکتیسم بخوایم باشیم، برو این کارو شروع کن پسر جان، برو این کارو شروع کن، برو جلو. حالا بعدن کار بهتری ایجاد شد، خب میتونی بری عوضش بکنی. ولی تو حتی یه روزت هم بدون دلیل داری بیکار راه میری، اشتباهه. من بعضی موقع آدما میام پیشم میگه آقا هیچ موقعیتی نیست، هیچ کاری نیست. میگم برادر، یعنی تو نمیتونی حتی بری چند تا باد کنک از توی بازار بخری، بادش بکنی و ارزش افزودش رو 20 برابر بکنی، اینو بندی سر یه چوب وایسی توی خیابون بفروشی و تا بعد از ظهر مثلا 10 تا باد کنکی که دونه 500 تومن خریدی، دونه 5000 تومن بفروشی، 10 تا 5000 تومن، 50000 تومن، بگی من در ماه 1.5 میلیون تومن اینجوری درآمد پیدا کردم. این چه حرفیه که کار نیست. هزارها کار میشه انجام داد، مخصوصا اگر شما یه خورده درایت داشته باشی. الان آدمایی هستن میان دم چهارراه مثلا شیشه ماشین میخواد پاک کنه، ولی به زور با کتک میخواد پاک کنه. خب مردم نمیخوان و همین اصلا باعث میشه. اما همین آدم اگر آدم مؤدبی باشه و کسی که مثلا داره ماشینشو پارک میکنه بیاد بهش بگه آقا مثلا من هم مراقبت میکنم از ماشینتو، هم شیشه هاشو پاک میکنم، مثلا ماشینتو تمیز میکنم، اگه دوست داشتید یه مبلغی مثلا من بدید، خب این شاید خیلی حاضر بشن این کار رو بکنن تا اینکه بخواد طرف خودشو تحمیل بکنه. پس بنابراین از ریسترین تا درشترین کارها میشه کرد. یه آقایی یه روز چاره پارفیل من داشتم میرفتم، اومد پیش من و گفت که من از شهرستان اومدم، خیلی اوضاعم خرابه، نمیدونم فلان بساره، نمیدونم این شغل رو داشتم، این موقعیت رو داشتم، این شناسنامه، نمیدونم حتی معرفی هم دارم که منو تضمین بکنه، ولی خب کار نیست. گفتم خب شما چه جوری رفتید دنبال کار؟ گفت خب هر جوری رفتم. گفتم مثلا کاری هست من انجام بدم؟ گفت نه. گفتم پیش این سوپرمارکتی همینجا رفتی؟ گفت چی؟ گفتم این سوپرمارکتی تا جایی که من میدونم هیچ کس نیست که بره کارش انجام بده. گفت خب من الان برم بهم میگم یه حقوق من بده، حقوق نمیده. گفتم مگه قرار تو حقوق بگیری؟ یه ذره فکر کرد. گفت مگه مجانی باید کار کنم؟ گفتم تو وقتی میری در این مغازه وای میسی و مؤدبانه میری جنس خونه های مردم رو میدی، اگر شرط ادب رو رعایت کنی و در هر بسته‌ای که داری میری 4 تومن 5 تومن 10 تومن به تو بدن، تا شب تو 100 تا بسته داده بشه، 100 تا 5000 تومن گرفته بشه، 500000 تومن درآمد داری. جالب بود که ایشون رفته بود حالا اون سوپر مر یه سوپر پوینت مراجعه کرده بود، همینو گفته بود، گفته بود این شناسنامه من، این مدارک تحصیلی من، فلان آقا فلان آدم منو تضمین میکنه فلان، اگه اجازه بدید من بیام اینجا. و به حال ایشون مشروط پذیرفته بود که ایشون بیاد اینجا و بعد از چند وقت هم من متوجه شدم که اصلا حتی بهش اجازه داده که از یک فضایی که پشت مغازه هستش به عنوان خوابگاه استفاده کنه. هم محل خوابش حل شد، هم کارش حل شد. و مطمئن باشید اگه این آدم تیزهوشی باشه، بعد از چند وقت میتونه اصلا خودش یه سوپرمارکت بزرگ بالای شهر باشه و درآمد کسب بکنه. فقط نشده که نشده. در زندگی خود من مرتبا این اتفاقات افتاده، چون هستی وقتی تو اراده میکنی به تغییر، هستی میگه از تو حرکت، از من برکت. هستی میاد پشت تو، میاد به تو کمک میکنه. فقط کافیه تو امیدوار باشی، فقط کافیه تو این رو بدونی که حق توئه که خوب زندگی کنی. خیلی از آدم ها میان پیش من و میگن که آقا مثلا من تو زندگی عاطفیم خیلی مشکل دارم و هیچ راهی هم وجود نداره مگر اینکه جدا بشم، و خب جدا هم به این دلایل نمیتونم بشم، نمیدونم حالا بچه دارم، فلان دارم، بسار دارم، پس من باید بسوزم بسازم. من پیش میگم چه حرفیه؟ اگر میشه جدا شد، اگر اینقدر بده و میشه جدا شد که خب جدا بشید، اگر نمیشه جدا شد و صلاح نیستش که شما جدا بشی، خب اشکال نداره به چه تغییر دادن. میگه اون آدم تغییر نمیکنه. میگم اون آدم تغییر نمیکنه، شما که میتونید تغییر پیدا بکنید. شمایی که الان داری همش نگاه میکنی به این نیمه لیوان و میگی که آقا این نصف لیوان خالیه، یک بار از خودت سوال کن که آیا تو نیمه خالی لیوان رو میخوای یا نیمه پر لیوان رو؟ تو که همش داری میگی اینو ندارم، اینو ندارم، اینو ندارم توی زندگیم، از فردا بیا با شوک گذاری پیدا کن که چه چیزی داری در زندگیت. حالا که نمیتونی از زندگی جدا بشی، پس لذتش رو ببر. داشته های اون زندگی رو لیست کن. آقا من موندم پیش بچه‌هام، خب اصلا همین خودش چیز بزرگیه. موندن من باعث شده لبخند رو لب اینها بیاد، خب خیلی عالیه. حالا اصلا شما در هر شرایطی هم که بودی بعد می‌خواستی بری کلی هزینه کنی یا آدم پیدا کنی خوشحالش کنی، به تو به خودت افتخار کنی، خب همین الان حضور شما باعث شده بچه‌های شما خوشحال‌ترن. پس از اینها لذت ببر، به داشته‌ها توجه کن. هر شب برای خودت وقتی رو بذار و با شکرگزاری به یاد بیار داشته‌ها چه. این هم خودش یه تغییر مثبته. یعنی فکرت به جای اینکه مرتبا به ابعاد منفی زندگی باشه، به بعد مثبت زندگی نگاه کن. یه زمانی من خودم سالها پیش خیلی احساس ناراحتی میکردم و احساس میکردم انگار توی یه قفسی گیر کردم، اتفاقاتی افتاده بود اینها. بعد یه روز تصمیم گرفتم، گفتم خب این مدلی که خودت داری برای آدم‌ها میگی، خب خودت هم اجرا کن. صبح که چشمم باز کردم، گفتم اولین چیز مثبتی که تو زندگیم هست رو میخوام ببینم. دیدم خب من همین که چشمم باز کردم خیلی مثبته، چون میتونستم مثلا مرده باشم و دیگه وجود نداشته باشم. گفتم خب خدای شکرت که اصلا هستم و یه روز دیگه دارم زندگی میکنم. بعد اومدم بشینم، گفتم خب همین که من اصلا عضلهام هنوز قدرت داره بشینم، جای شکر داره. توجهمو دادم به عضله ها و کمر و بدنی که میتونه الان حرکت بکنه. دستم رو تشکر کردم به خاطرش، پام رو تشکر کردم. جالب بود وقتی داشتم تشکر میکنم، برای اولین بار دیدم اوه اوه اینجایی که من دراز کشیدم توی اتاق، چقدر صدای گنجشکا داره میاد، چه صدای چیک‌چیک زیبایی. ترجیح دادم اصلا به جایی که بلند شدم برای لحظاتی دراز بکشم، پنجره رو ذره باز کردم و دیدم چقدر اینا زیبا اینجا دارن مثلا این صدای گنجشکا داره میاد. و من هیچ وقت این صدای گنجشکا رو تو مدت ناراحتیم نشنیده بودم. بعد پاشدم اومدم نگاه کردم مثلا به پاسویای خونه، به اون قسمتی که حالا چند تا گل گذاشته شده بودم، اون گلا چقدر زیباست، چه برگای قشنگ. بیزمونا بعضیشون خاکشون نشسته بود، رفتم یه دستمالی روی زمین نم زدم، مدام برگای اینا رو براق کردم، خیلی قشنگ‌تر شدن، زیباتر شدن. بعدم چقدر این گلا اومدن به من محبت بکنن، اومدن با من حرف بزنن. رفتم یه صبونه‌ای که داشتم می‌خوردم، یه مقدار اون خورده نوناشو نمی‌دونم اینها رو برداشتم، رفتم دادم پنجره ریختم و بعد از چند دقیقه دیدم که چقدر زیبا این فاخته‌ها، این نمیدونم کبوترها اینها اومدن، گنجشگاه اینها اومدن نشستن شروع کردن اینها رو خوردن و چه حس خوبی به من داد که من امروز روز مثبتی رو دارم شروع میکنم. بعد رفتم پایین و باغچه‌ای که مدت‌ها بهش توجه نکرده بودم توی حیاط خونه رو تصمیم گرفتم یه مقداری از این خار و خاشاکش رو جمع بکنم. چند تا گلی که هنوز باقی مونده بود رو شروع کردم بهشون آب دادن و اصلا یه صفایی به باغچه داده شد. اون روز من باعث این شد که من در اصل شب قدر من شد، روز قدر من شد و من زندگیم عوض شد. من دو مرتبه اومدم توی پولاریته مثبت. پس ما در یک کلام هممون میتونیم در زندگی خودمون مطالبی رو پیدا کنیم که نیاز به تغییر داره و اگر در مقابل این تغییر موانعی رو میبینیم میتونیم علت این موانع رو در باورهای خودمون پیدا بکنیم و اگر این علتها رو پیدا کردیم میتونیم با تغییری که از خودمون شروع میشه اولین قدمها رو برداریم و برسیم به جایی که انشاءالله زندگیمون بشه اون چیزی که خودمون دلمون میخواد، نباشه اون چیزی که ما نمیخواستیم و اجباری اومدیم. زندگی یک هدیه یک بار است، فقط یک بار به تو داده میشه. پس همین الان از خودت سوال کن ببین چجوری میخوای زندگی کنی. خیلی زود دیر میشه. اینکه خیلی از جوانها، من نگاه میکنم جوانه مثلا 38 سالشه 39 سالشه 40 سالشه، میگم داری چی کار میکنی؟ میگه هیچی، حالا دارم فکر میکنم مثلا یه کاری رو شروع کنم فلان. بابا 40 سالت چه تازه فکر میکنی؟ فکرات رو اصلا 18 سالگی می‌کردی، تو 40 سالت تازه دارن فکر می‌کنی وقت کی می‌خوای انجامش بدی؟ آدمی که سن 20 سالگی شروع کرده تو سن 50 سالگی بازنشسته شده، تو 7 8 سال دیگه مونده با زمان بازنشستگی هنوز داری فکر می‌کنی می‌خوام چیکار کنم؟ هر چند حتی اگر این اتفاق افتاده باشه باز هم گذشته مهم نیست. از گذشته درس بگیر، همین الان شروع کن. بگو از فردا می‌خوام اونطور که دلم می‌خواد شروع کنم. آدمی که هدف داره و آدمی که امید داره، هدف و امید، من هدف داشته باشم، امید داشته باشم، ایمان داشته باشم به خدا که کمکم میکنه و صبر پیشه کنم، یعنی صبور باشم بهش وقت بدم تا تو اون مسیری که میخوام اون هدفم برسم. گاهی اوقات لازمه که آدم اخمشو تو هم بکشه و از شعار مدرسه موفقیت استفاده کنه، دست از طلب ندارم تا کام من براید، یا تن رسد به جانان یا جان ز تن درآید. یعنی اگر خواسته ای داری پاش بیست. اگر امروز من احساس خوشبختی بیشتری دارم چون یه جایی وایسادم و گفتم من این رو میخوام، یه جایی ایستادم و گفتم من اشرف مخلوقاتم، خدا خودش گفته که من تو رو برای بهترین ها خلقت کردم و بهترین ها رو برای تو خلق کردم، پس تلاش میکنم. و جالبه وقتی که پامو زمین زدم و کوبیدم و تلاش کردم، صبر کردم، ایمان به خدا داشتم، امیدم رو نذاشتم از دست بره و هی به خودم گفتم همیشه راهی هست، همیشه راهی هست و نذاشتم که ناامیدی بر من غالب بشه، نذاشتم که آدمهایی که منفی هستن بر من غالب بشن، موفقیت هم برای من ایجاد شده. خواهش میکنم اطرافیانتون رو پالایش کنید. آدمهایی که منفی صحبت میکنند رو اگر میتونید ازشون فاصله بگیرید، اگر نمیتونید حرفاشون نشنوید، از یه گوش بشنوید از یه گوش دیگه در کنید، نذارید روی شما اثر بذارن. و هیچ وقت فراموش نکنید چیزی رو که شما به خودتون تلقین میکنید و محکم به خودتون میگید 17 برابر چیزی که دیگران دارن به شما میگن اثر داره. پس شما اگر عمیقا بگید من این رو میخوام، معادل 17 برابر این که دیگران به شما شماتت کنن و بگن تو نمیتونی به اینجا برسی اثر داره. از قدرت ایمان خودتون استفاده کنید، از قدرت باور خودتون بیایید استفاده بکنید تا ضمیر ناخودآگاهتون باهاتون همراه بشه. امیدوارانه زندگی کنید. انسان شایسته بهترین هاست، شما شایسته بهترین ها هستی. شرایط رو ما داریم ازش استفاده میکنیم، هر شرایطی که وجود داشته باشه، حتی شرایط جنگی، باز هم فرصت های بیشماری برای لذت بردن از زندگی و پیشرفت کردن درش وجود داره. بهانه های ذهنیمون رو بذاریم کنار. اگر شما لیستی از چیزهایی که تا امروز نذاشته شما در جهت تغییرات لذت بخش خودتون کاری رو انجام بدید بنویسید، می‌بینید بخش زیادیش مسائل ذهنی ماست، بهانه‌های ذهنی ما و باورهای ذهنی ما که اینها میتونه تغییر پیدا بکنه. نمیخوام راجع به دوره‌ها صحبت بکنم، ولی واقعا دوره‌هایی که در مدرسه موفقیت خواهش کردم دوستانم برگزار کنن یا خودم دارم برگزار میکنم، دوره‌هایی که تو حوزه موفقیت مالیه یا دوره‌هایی که تو حوزه مهندسی ذهن و NLP و شخصیت شناسیه، همه و همه فقط و فقط به این دلیل شکل گرفت که مسیری که خود من رو عوض کرد. یه زمانی من نمیدونستم برای چه کاری مناسب هستم و از چه کاری لذت میبرم. رفتم دوره های اناگرام رو گذروندم و بعد از اون دیدم چقدر این دوره ها عالیه و در مدرسه موفقیت سعی کردم با بهترین کیفیت برگزار بکنیم و خیلی از بچه ها از نوجوان ها گرفته تا آدم های مسن وقتی تو این دوره ها شرکت کردن تازه متوجه میشدن اوه من برای این کار مناسبم، اوه من برای این تحصیل مناسبم، اوه همچین کیس و همچین شخصیت هایی برای من مناسبن که به عنوان دوست من، پارتنر من یا همسر من باشن. مهندسی ذهن رو اومدیم رفتیم انجام دادیم، اومدیم NLP رو دوره هاشو برگزار کردیم و فرد وقتی که اومد ذهنشو مهندسی کرد گفت آقا من به ناخودآگاه به هزارها آرزوی خودم رسیدم. وقتی عادت‌های من تغییر کرد زندگی من داره تغییر میکنه و حالا میفهمم چطوری من میتونم مدیر زندگی خودم باشم. دوره های موفقیت مالی وقتی که برگزار شده بود، دوره های اول، کار به جایی رسید که من به آدم ها این جمله رو واقعا میگفتم، جمله بسیار مسئولیت آوریه. من بهشون میگفتم که من ساده ترین کار دنیا که پول در آوردنه رو قطعا به شما یاد میدم و یاد دادم بیش از 1000 نفر آدم که زندگیشون تغییر کرد، به شرطی که شما بعد از اون از این فرصتی که به وجود میاد و درآمدهای غیر فعال شما شکل میگیره شما استفاده کنید برای اینکه آدم موندن، آدم بودن و عالی بودن رو تجربه بکنید و وقتتون رو صرف اون کنید. با آدم ها بیعت میکردم، دست میدادم، میگفتم من به شما پول در آوردن، راحت زندگی کردن، بهتر زندگی کردن مالیتون رو بهتون یاد میدم تا شما فرصت پیدا بکنید برید راجبه بهتر زندگی کردن کاری رو انجام بدید. مدرسه موفقیت مدرسه این نبود که از ابتدا بخواد صرفاً بر اساس مثلا منافع مادی بخواد شکل بگیره. خیلی از دوره ها، از جمله همین دوره های سه شنبه، بهترین هاشو به شما هدیه میده. اینجا مهمونی خداست. در مهمونی خدا که آدم بدترش رو نمیگه، بهترینش رو میگه. ارائه بیش از 700 جلسه سخنرانی اشاره به همین موضوع داره. اینجا مثل خونه پدریه. همه آدم هایی که احساس میکنن یه جایی انگار کسی نبود که ما بگی راه درست چیه، میتونن از این فرصت سه‌شنبه ها استفاده کنن. این رو به نظر من اطلاع رسانی کنید. اگه دوست دارید، اگه فکر کنید مفیده، فوروارد کنید برای دیگران، به دیگران خبر بدید. زیر پست هایی که براتون گذاشته میشه توی به اصطلاح پیج مدرسه موفقیت، کامنتاتون رو بنویسید، توضیحاتتون رو بنویسید، برام بگید نظراتتون چیه، از ما بخواید که در چه موضوعاتی دوست دارید بیشتر ما براتون صحبت بکنیم و ما قطعا با جان و دلمون در خدمت شما هستیم. آرزو میکنم همیشه دلتون عاشق باشه، لبتون خندون باشه، قلبتون پر از امید باشه، قدم هاتون محکم باشه، صبر و پشت کار داشته باشید و به تک تک آرزوهای خوبی که میخواید انشاءالله برسید. ماجد هستم از مدرسه موفقیت، به خدای مهربون میسپارمتون. خدا نگهدار.
تا وقتی که خودتو دوست داری، دلت میخواد حتی بقیه رو دراری، ولی از امروز دیگه شبیه خودت باش که تو دنیا از تو یه دونه بیشتر نداری. حواست نیست چجوری همه غما رو کردی مال خودت، حواست نیست کسی نیست غیر تو که تو رو خوشحال کنه، معجزه از خنده هم